بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام حجیت ظهور در بیان مختار خودم عرض کردم که اموری را با ذکر کنیم. امر اول معنای ظهور بود، امر دوم اقسام ظهور بود، در امر سوم قرینه و ظهور را توضیح دادم، رسیدم به امر چهارم که بحث امروز ماست، الامر الرابع الموصوف بالحجیت. از مباحث گذشته معلوم شد که ظهور که عبارت است از دلالت ظنیه، این بر دو قسم تقسیم میشه: ظهور استعمالی و ظهور جدی. و کلن یک کلام اینطور نیست که حاوی یک ظهور باشه، نوعاً کلام حاوی چندین ظهوره، شامل ظهوراتیه که برخی از این ظهورات ظهور استعمالیست و برخی از این ظهورات ظهور جدیست. ما که میگیم ظهور حجت هست، کدام ظهوره که حجته؟ آیا ظهور استعمالی حجته؟ ظهور جدی حجته؟ هر دو حجته؟ اگر هر دو ظهور حجته، به نحو استقرایی حجته یا به نحو مجموعی حجته؟ اینها سوال هایی است که میشه که پس ظهور کدوم ظهور حجته، استعمالی یا جدی؟ اگر هر دو حجته، حجیت هر دو به نحو استقرایی است یا مجموعی؟
جدی هم میتونه چند تا باشه؟
بله،
جدی هم ظهور جدی هم
چند تا است. اصالت العموم و اصالت الاخبار و اصالت الاطلاق، اینا همه چی هست؟ در ظهورات جدی هست.
در یک کلام
میتونه مشتمل بر چندین ظهور جدی یا مشتمل بر چندین ظهور استعمالی باشه که نوعا هم چنینه.
شما قبلا یه ظهور تفهیمیه یادم سه سال پیش؟
نه، ظهور تفهیمیه به عنوان مستقل نه، اختلاف داشتیم که این ظهور تفهیمیه داخل در استعمالیست یا جدی، اما ظهور مستقلی نیست. این عنایت کنی که کدوم ظهور حجته. ما ها قائل هستیم همه ظهورات حجته. یعنی چی؟ یعنی هم ظهور استعمالی و هم ظهور جدی. اما همه ظهورات حجته، اونی که حجته که در حجیت قابلیت اتصاف به حجیت رو داشته باشه، یا به عبارت دیگه در تنجیز و تعذیر اثرگذار باشه، و این حجیت جمعی به نحو مجموعی است نه به نحو استقرایی است. ابتداعا مجموعی و استقرایی رو توضیح بدم، بعد در مثال پیاده کنم و تطبیقش کنم. ببینید، علیت رو تقسیم میکنن در جایی که یک شی چند تا علت داره به علیت مجموعی و استقرایی. در مثال بزنیم، فرض کنید یه ماشینی رو ما داریم که 100 کیلو نیرو بر ماشین باید وارد بشه تا این ماشین حرکت کنه. اگر 100 کیلو بر ماشین نیرو وارد بشه، ماشین حرکت میکنه و حرکتش هم ثابته. یعنی اگر نیرو 200 کیلو 300 کیلو هرچی اضافه میشه، حرکت این ماشین اضافه نمیشه، یه حرکت ثابتی داره. اما حداقل نیرویی که برش وارد میشه باید چیه؟ باید حتما 100 کیلو باشه. حالا فرض کنیم که دو نفر این ماشین رو هل میدن. این دو نفر که ماشین رو هل میدن، این ماشین حرکت میکنه. در اینجا حرکت ماشین معلول و مستند است به چی؟ به این دو نیرویی که توسط این دو نفر وارد میشه. اما علیت نیروی این دو نفر تارتن مجموعی است و تارتن استقرایی است. استقرایی یعنی چی؟ یعنی هر یک از این دو نفر 100 کیلو نیرو وارد کرده. خب الان حرکت ماشین معلول کدوم یکی از این دو نفره؟ معلول هر دو نفرشونه، یعنی معلول نیروی هر دو نفره. اما این معلولیتش و اون علیت به نحو استقرایی است، یعنی هر کدومش اگر هم به تنهایی باشه این حرکت هست، اگر زید دست از نیرو فشار برداره حرکت هست، امر اگر دست از فشار برداره این حرکت هست. اینجا میگیم که علیت یا معلولیت به نحو استقراییه. تک تک اینها این خصوصیت رو دارن که اگر دیگری حذف بشه این حرکت از بین نمیره، حرکت ادامه داره، چون 100 کیلو نیرو لازم داره و هر کدوم مستقلن 100 کیلو نیرو رو وارد میکنه. اما گاهی وقتا نه، این دو نفر هر کدوم 50 کیلو نیرو وارد میکنه، یا یکی 80 کیلو وارد میکنه یکی 20 کیلو، یا نه هر نفری 90 کیلو نیرو وارد میکنه، یا یکی 90 کیلو وارد میکنه یکی 40 کیلو، فرق نمیکنه. اینجا حرکت ماشین مستند به چیه؟ به نیروی این دو نفره، اما به نحو مجموعی است. یعنی اگر یکی از بین بره ماشین از حرکت وای میسه. مثلا یکی 10 کیلو وارد میکنه یکی 90 کیلو، اگر اون نیروی 10 کیلو از بین بره ماشین وای میسته، ماشین دیگه حرکت نمیکنه. اگر یکی 100 باشه یکی 10، باز به نحو مجموعی هستش، چون اگر 100 حذف بشه این ماشین باز دیگه حرکت نمیکنه، ماشین حرکت میکنه. منتها این که میگیم مجموعه به این اعتبار که اگر یکی حذف بشه ولی اون یکی اون 100 کیلویی باشه، اگر یکی حذف بشه از نیرو از بین میره. یا میتونیم در اینجا بگیم که به یک لحاظ مجموعی است و از یک لحاظ استقرایی است. به لحاظ حذف دومی میشه خدمت شما عرض کنم که استقرایی، به لحاظ حذف اولی میشه مجموعی. این همیشه در بحث علیت ها این میادش. استقرایی یعنی تک تک، یعنی قشنگ نیست، علیت جمعی، یعنی جمعی قشنگ نیست در مقابل اینه، تعبیرش خوب در نمیاد. به نحو جمعی اگر بخوایم بگیم در نسبت یا نسبت به کار نبرید خوبه، اما وقتی با یا نسبت به کار ببرید سنگینه، جمعی. اما استقرایی نه، بله اگه بگید رفع علیتون به نحو جمعی رفع نحو مجموع اشکال نداره، چون استقرایی انحلالیه. استقرا همیشه در جایی به کار میبرن که استقرایی، ولی عام استقرایی داریم در مقابل عام مجموعی. ما عام مجموعی میگیم و عام استقرایی. استقرایی یعنی این حکم برای تک تک هست، در مجموعی یعنی یک حکم هست. این عنایت کنیم در ما نحنفی پیادش کنیم. ابتداعا این حجیت ظهور رو بگیم. آقا وقتی میگیم ظهور حجت معناش چیه؟ میگیم اکرم الفقیر در مثال پیاده میکنیم. اکرم الفقیر میگیم ظهور این خطاب در اطلاقه. خب وقتی گفتیم ظهور این خطاب در اطلاقه، دقت کنین، ظهور این خطاب در اطلاقه، این ظهور حجته. حجت یعنی منجز و معذر. حالا برای اینکه عبارت روشن تری باشه به جای اکرم الفقیر بگیم یجب اکرام الفقیر. خب میگیم یجب اکرام الفقیر، نسبت به فقیر این خطاب اطلاق داره. این ظهور اطلاقی حجته. معنی حجت بودن یعنی چی؟ خوب دقت کنید، معنای حجت بودن یک معنا بیشتر نداره و اون معنای حجت اینه. که اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره اون تکلیف فعلی یسیر رو چی؟ منجزن. و اگر به عدم تکلیف فعلی تعلق بگیره اون تکلیف فعلی یسیر رو معذرن. یجب اکرام الفقیر میگیم ظهور اطلاق، ظهورش در اطلاقه و این ظهور حجت یعنی منجزه. یعنی چی این ظهور منجزه؟ اینه عنایت کنیم. وقتی که میگه یجب اکرام الفقیر، ما در خارج دو تا فقیر داریم، یکی زید یکی عمر. زید فقیر فاسق هستش. خب وجوب اکرام زید اگر در عالم واقع واجب باشه اکرام زید، این وجوب بر من منجز هست یا منجز نیست؟ این منجز هست. این منجزش چیه؟ ظهور اطلاقی فقیر در یجب اکرام فقیره. این ظهوره که بر من چیه؟ منجزه. یعنی تنجیز کرده است وجوب اکرام زید را، همین ظهور در اطلاقش. امر بعد بهش برمیگردیم، امر فقیر عادله. خب من در یجب اکرام الفقیر چند تا ظهور دارم؟ در همین فقیر فقط بررسی میکنیم، کاری به اکرام و یجبش نداریم. یه ظهوری دارم به عنوان حقیقت، اصالت الحقیقت. یه ظهورم دارم به عنوان اطلاق که ظهور در معنای حقیقی، ظهور استعمالی، ظهور در اطلاق، ظهور جدی است. آیا متکلم از فقیر معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی؟ فقیر معنای حقیقیش چیه؟ کسی که دستش از مال دنیا خالیه. معنی مجازی فقیر کیه؟ موجود محتاج به غیر، محتاج به وجود، در وجودش محتاج به غیر باشه. میگی موجود فقیر. در حکمت موجود فقیر به موجودی گفته میشه که پول نداره، پول نداشته باشه مرادشون نیست. وقتی میگن نحن الفقراء مرادشون نیست که ما آدمای بی پولی هستیم، حکما مرادشون نیست. موجود فقیر موجودی هستش که در وجودش محتاج به کیه؟ به غیره. این معنا نسبت به کلمه فقیر معنای مجازیه. فقیر اصلا کسیست که چیه؟ احتیاج مالی داره. لذا بیان مثلا نمیگیم این دیوار فقیره، این مثلا عالم فقیره، یا مثلا زمین فقیره. معنای عرفی فقیر کسیست که احتیاج مالی داره. معنی عرفی فقیر اینه دیگه. اما کسی که نه فقر وجودی داره نه فقر مالی، این دیگه بهش فقیر گفته نمیشه در معنی عرفیش. پس بنابراین حالا این که گفته اکرم الفقیر در معنای مجازی استعمال شده در معنای حقیقی، آیا مطلق مرادش بوده یا حسه مرادش بوده؟ ما به ظهور اطلاقی و به ظهور حقیقی تمسک میکنیم. یکیش ظهور استعمالی است و یکیش ظهور چیه؟ جدی است. خوب دقت کنی، وجوب اکرام زید که بر من منجز شد به ظهور اول منجز شد یا به ظهور دوم یا به هر دو؟ وجوب اکرام زید بر من منجز شد، به کدوم منجز شد؟ به هر دو دخل داره. آیا در هر دو دخل داره به نحو مجموعی است یا به نحو استقرایی است؟ به نحو مجموعی است. یعنی اگر یکی از این دو ظهور خط نخوره دیگه من نسبت به وجوب اکرام زید منجز ندارم. به نحو استقرایی نیست که اگه یه ظهور باشه کافیه. پس بنابراین عنایت بکنین، الان وجوب اکرام زید بر من منجز شد. این در آرها گفتیم هر فعلیت حکم دائما دائر مدار فعلیت چیه؟ موضوعشه. اما تنجز یک تکلیف دیگه ربطی به فعلیت موضوع نداره. تنجز هر تکلیف دائما محتاج به یک منجزه. نمیشه تکلیف منجز باشه و منجز نباشه. پس الان این زید فقیر که زید فقیر هستش و فاسق هم هست، وجوب اکرامش بر شخص من منجز شد. منجزش چیه؟ منجزش عبارت از مجموع این دو ظهور در یجب اکرام الفقیر، ظهورات دیگر داریم، فقط میخوام تو این مثال تطبیقش کنم. هم ظهورش در معنای حقیقی، هم ظهورش در اطلاق، مجموعاً نه جمیعاً، مجموعاً منجز چی بود؟ وجوب اکرام زید بر من. اینا خدمت شما عرض کنم در رتبه این دو تا مثال، در همین مثال گفتم هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی او چه حقیقت باشه چه مجاز، اطلاق هست. چه اطلاق باشه چه نباشه، حقیقت هست. یعنی یکی موقوف بر دیگری نیست. جمیعا یعنی استقراء، مجموعا یعنی هر دو با هم. پس ببینید مولا گفت یجب اکرام الفقیر، مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامی یجب اکرام الفقیر یجب اکرام زیدن هست. دقت کردین؟ یجب اکرام زیدن هست. این یجب اکرام زید رو پس وجوب اکرام زید بر من منجز شد به دو ظهور، مجموع دو ظهور، یکی ظهور در حقیقت و یکی ظهور در خدمت شما عرض کنم چی؟ ظهور در اطلاق. اینا رو دقت کنید. چرا در اینجا نمیگیم مدلول التزامی منجزه؟ چرا میگیم این دو ظهور منجزه؟ سرش اینه که مدلول التزامی اونم به برکت همین دو ظهوره. یعنی اگر این دو ظهور نبود ما مدلول التزامی نداشتیم که یجب اکرام و زیدن باشه. اونم به برکت همین دو ظهوره، یکی ظهور در حقیقت، یکی ظهور در اطلاق. پس در اینجا تمام ظهورات مجموعاً نه جمیعاً، مجموعاً میشه منجز چی؟ یک تکلیف فعلی نسبت به مکلف، که تکلیف فعلی چیه؟ وجوب اکرام زیده. خوب دقت کنید اینه. بریم سراغ امر. امر فقیر چیه؟ عادله. خب مدلول التزامی یجب اکرام الفقیر چیه؟ یجب اکرام یجب اکرام و امر مدلول التزامی شده. الان وجوب اکرام امر چی بر من منجزش کرد؟ اینجا دقت کنیم دیگه، فقط یک ظهور نقش داشت در تنجیزش و اون ظهور در حقیقت. ظهور اطلاقی رفت سراغ کارش. چرا؟ چون عنوان فقیر نسبت به فقیر عادل ظاهر نیست، نسه. دیگه غلطه بگیم به مقتضای اطلاق الفقیر اکرام امر واجبه. اطلاقش هیچ نقصی نداره، چون نص نسبت به اون نص. یعنی ما وجوب اکرام امر از اطلاق الفقیر استفاده نکردیم، چون قدر متیقنه. بلکه از چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم از وجوب اکرام از نص بودن. این خوب دقت کنید. این مثل بله، اگر یک عنوانی بگن، مثلا بگیم که مثلا بگن الانبیاء فی اعلا درجت مثلا جنه، خب این الانبیاء عموم دیگه، این همه انبیاء. قدر متیقنش کدومه تو این انبیاء؟ نبی خاتمه. احتمال بدیم که مثلا شاید بعضی از انبیا در اعلا درجه نباشن، بعضی در درجات پایین تری باشن، این عموم مراد نباش، احتمال بدیم. هر پیغمبر احتمال اگر بدیم، پیغمبر خاتم رو احتمال دیگه نمیدیم. دقت کردیم؟ چرا؟ چون انبیا عامه دیگه. فرض کردیم که این جمله رو شارع گفته، این جمله رو شارع گفته، نه فرض کنید این جمله رو شارع گفته. میدونم شارع این جمله رو شارع گفته، احتمالش نمیدیم فقهیان شارع، دقت کنید، احتمال نمیدیم شارع فقهیان فقیر فاسق رو بگه اکرامش واجبه، اما فقیر عادل نه، اینی که اطاعت خدا میکنه نمیخواد اکرامش کنه. مثل فرضه، مثاله، یعنی مثال فرض ما اینه، فرضه، این مثال فرضیه. امکان داره مثلا برای مثال اگر متکلم یه فاسق باشه میشه قدر متعقنش فقیر فاسق، اگر یه فقیر یک متکلم مسلمان باشه قدر متعقنش میشه چی؟ فقیر مسلمان. اگر ارمنی باشه قدر متعقنش میشه فقیر ارمنی. اینو دقت کنید، پس در اینجا نمیتونیم بگیم به اطلاق تمسک کردیم، چون اطلاق میگه اون نسبت به این میشه قدر متعقن. این مثالی رو که من زدم توضیح بدم، این مثال تسامحیه، مثال دقیقش رو اگر بخوام بزنم خوب دقت کنید، فقیر عادل خودش چیه؟ افراد متفاوتی داره، عمرو و بکر و خالد و جعفر و تقی و نقی و حسین. وقت توی افراد عادل عمر قدر متعقل نیست باز خودش، یعنی احتیاج داریم به اطلاق. اگر بخوایم مثال بزنیم باید یک مثال بزنیم جایی که یک فرد مثلا پیش مولا از همه عزیزتره، یعنی مولا فقرایی که هستن ما میدونیم که عزیزترین فرد فقیر نزد مولا کیه؟ عمره. اگر بخوایم مثال درست بزنیم اینجا باید اینطور مثال بزنیم، نسبت به وجوب اکرام عمر دیگه قدر متعقن میشه، چون عدول خودش باز افرادی دارن، اما دیگه قدر عزیزترین دیگه افراد نداره، عزیزترین فرد نزد مولا اینه. خدمت شما عرض کنم که در باب عناوین قدر متعقن ها این قرینه نیست، قدر متعقن ها میشن نس. اشکال نداره قدر متعقنش از قرینه به دست آوردم، کما اینکه اونجا هم از قرینه به دست آوردم، چون شارع میدونیم که نسبت به عدول بیشتر اینه. پس عنایت کنید کلن وقتی که میگیم ظهور حجته، اولا تمام ظهورات حجته، تمام ظهورات حجته، و حجیتش هم به نحو مجموعیست نه به نحو استقرایی، و این حجیت که داره اون ظهوری که اثرگذاره ها، یعنی ظهوری که اثرگذاره دخیله. باز در همین مثال دقت کنید، مولا گفت که یجب اکرام الفقیر، زید فقیر فاسقه، به اطلاق فقیر تمسک میکنیم میگیم چی؟ زید واجب الاکرامه. اما اکرام هم خودش چیه؟ اطلاقی داره. به اطلاق اکرام در یجب اکرام و زیدن تمسک نمی کنیم بگیم زید واجب الاکرامه، چون اطلاق اکرام در وجوب اکرام زید هیچ نقشی نداره، اونی که نقش داره در اکرام در انها و افراد اکرامه، اما در زید ما فقط به اطلاق چیه؟ به اطلاق یجب اکرام الفقیر، به اطلاق فقیر تمسک میکنیم. پس عنایت کنیم در یجب اکرام الفقیر سه تا اطلاق، سه تا ظهور پیدا کردیم در مثال فرضیمون، یکی اطلاق اکرام، یکی اطلاق فقیر، یکی ظهور فقیر در حقیقت، این سه تا ظهور رو داریم. وقتی میگیم که زید وجوب اکرامش بر ما منجز است، منجزش چیه؟ مجموع ظهور دوم و سوم رو باید بگیم. ظهور اکرام، اطلاق اکرام دیگه در تنجیز وجوب اکرام زید دیگه نقشی نداره. عنایت کردیم؟ اکرام اطلاق داره، فقیر اطلاق داره، فقیر حقیقت داره، یعنی استعمالش حقیقی است نه مجازی. این سه تا ظهور در تنجیز وجوب اکرام زید کدومش مؤثر و اثر گذاره؟ اون ظهور فقیر در حقیقت و ظهور فقیر در اطلاق. میگیم مجموع این دو ظهور منجزه. بفرمایید. خدمت شما ارز کنم در مراد جدی ظهورات استعمالی اثر گذاره. تحقق نمیشه وقتی میدونم اگر اون ظهور حجت نباشه ولو تحقق پیدا کنه چه فایده داره؟ باید حجت باشه. این ظهوری که حجته، یعنی این ظهوری که منجزه در دلالت اینه که نمیگیم چون در اونجا هیچ بحث فقط صرفاً چیه یک انتقال ذهنی است. اما این استظهارات ما، این ظهور، اگر بعد مولا گفت، الان من از شما سوال میکنم، اگر مولا گفت چرا زید را اکرام کردی؟ مراد من از فقیر یعنی فقیر معنوی بود. ما میتونیم برش مناقشه کنیم با کدوم ظهور بر علیش احتجاج میکنیم، با ظهور اطلاقی یا ظهور حقیقی؟ مولا گفت چرا زید را اکرام کردی؟ اون دست مولا نیست، اون دست هیچ کسی نیست، اون در ظهور تصوری نمیاد. دقت کردی؟ شما اون ظهور ظنی بودنه، چون محتمل هست. ظن هیچ وقت احتمال مقابل رو صفر نمی کنه. مولا میگه چرا تو زید رو اکرام کردی؟ میگیم تو گفتی یجب اکرام الفقیر. میگه مراد من از فقیر، فقیر معنوی بود نه فقیر مادی. میگه چرا امر اکرام نکردی؟ هم فقیر مادی نیست، فقیر معنویه. دقت کردیم؟ به کدوم ظهور بر علیه مولا احتجاج میکنیم؟ یا برعکس، ما رفتیم به امر اکرام کردیم که فقیر معنوی بود و زید را اکرام نکردیم. مولا میگه تو چرا زید را اکرام نکردی؟ با کدوم ظهور تو سر ما میزنه؟ با ظهور حقیقی تو سر عبد میزنه، نه با ظهور اطلاقی. کاری به ظهور اطلاقی نداره، با ظهور حقیقی تو سر عبدش میزنه. به جهت این که شما دلالت یا ظنیه یا علمیه دیگه، دلالتون بر قدر متعقن ظنیه یا علمیه دیگه. نه شما جواب بفرمایید دیگه، توضیح نفرمایید. نه با قطعی جزمی کجا اطمینان؟ علمی دلالتش. دلیلش مثل این که میگم معنای فقیر، فقیر این دلیلش وجدان ماست. یعنی وقتی میگه اکرم الفقیر، شمول الفقیر، نسبت به فقیر عادل، احتمالش میدین؟ شما اصلا احتمالش میدین که مراد مولا از فقیر خصوص فقراء فاسقه؟ نه، در اصطلاح دلالت نسلی که میگیم، گفتیم اینا بهش میگیم کن نس. کن نس معناش اینه که نس نیست، اما حکم نس رو داره. نس که گفتم قبلا هم گفته بودم کن نس، یعنی وقتی اینجا میگیم نس، یعنی اینجا همون قسم کن نسشه، یعنی کن نس، نس نیست، کن نس. پس اینو دقت کنین، این ظهور مجموع ظهوری که در این وجوب دخالت داره و منجزه، این مجموع مؤثره. ظاهر کلام مرحوم آقای صدر، ایشون ذهنش این بوده که ظهورات حجت هست به نحو استقرایی. با اینکه ظهورات به نحو استقرایی چیه؟ حجت نیست. شما اگر اطلاق داشته باشین، ظهور حقیقی رو نداشته باشین، اون ظهور اطلاقی به دردتون نمیخوره. ظهور حقیقی داشته باشین، ظهور اطلاقی نداشته باشین، ظهور اطلاقی به چه درد میخوره؟ ما نفهمیم که معنای حقیقی فقیر رو اراده کرده که فقر مادی است، یا معنای مجازی رو اراده کرده که فقر معنوی است. به درد نمیخوره اصالت و اطلاق. ظهور اطلاقی به درد ما نمیمونه. پس ما حاصل کلام ما اینه، خوبی رو دقت کنید، ماها از کسانی هستیم که میگیم مجموع ظهورات حجته، نه جمیع ظهورات، مجموعش حجته. اما گاهی وقتا در یک فرد سه تا ظهور مجموعاً میشه حجت و در فرد دیگه گاهی وقتا دو تا ظهور مجموعاً میشه حجت. نسبت به اکرام زید مجموع دو ظهوره، اما نسبت به اکرام امر فقط یک ظهوره که منجزه، چون نسبت به امر فرض کردیم قدر متیقنه دیگه، از اطلاق نفهمیدیمونه. قدر متیقنه در بین افراد فقیر امره، چون محبوب ترین فقیر در نزد مولا امر هستش. این بحث موصوف به حجیت. پس در موصوف به حجیت جمع‌بندی بکنم، ما یه ظهوراتی داریم که اینها استعمالی هستن و یک ظهوراتی داریم که اینها جدی هستن. اگر اینها بخوان حجت باشن، خوب دقت کنید، یک تکلیف فعلی رو باید منجز کنن و در حجیت باید ببینیم کدامین ظهورات در تنجز این تکلیف فعلی چیه اثر گذاره. اون مجموعه رو دورش خط میکشیم، میگیم این مجموعه نسبت به این وجوب چیه؟ حجته، یعنی منجزه. و خدمت شما عرض کنم که شما اگر بخواهید مؤذرش پیدا بکنید، مؤذر فقط کافیست که لسان دلیل را از تکلیف به ترخیص برگردونیم. مولا بگه یجب اکرام الفقیر، این میشه منجز. حالا اگه مولا گفت لا یجب اکرام الفقیر، این میشه مؤذر. و در عالم واقع فقیر عادل واجب الاکرامه. این زید الان وجوب فعلی داره بر من یا نه وجوب فعلی داره؟ زید وجوب فعلی داره بر من. خب حالا که وجوب فعلی داره بر من، اما در مقابل ما خطاب لا یجب اکرام الفقیر داریم، ظهورات این خطاب میشه مؤذر من نسبت به چی؟ این تکلیف فعلی من. تکلیف فعلی من چیه؟ وجوب اکرام زید فقیر. نه، حجت و منجز به یه معناست. وقتی میگیم کدام حجت یعنی کدام منجزه، کدام حجت یعنی کدام مؤذره. منجز یعنی چی؟ نسبت به تکلیف فعلی دائمانه. مؤذر یعنی چی؟ نسبت به تکلیف فعلی دائمه. پس نسبت به تکلیف فعلی است که منجزه، نسبت به تکلیف فعلی است که مؤذره. ببین وجوب اکرام فقیر عادل اصلا ما چنین چیزی نداریم در شریعت. اونی که ما دائما در شریعت داریم وجوب اکرام زیده، وجوب اکرام عمرو، وجوب اکرام بکره. این ظهورات این خطاب، این وجوب ها، تک تک این وجوب ها که وجوب فعلی منجز میکنه بر من، تک تک این وجوب های فعلی که بر من فعلی داره مؤذر میکنه. این معنای آقا منجزیت و معذریت. بله بله. هیچی، اونا وقتی مثلا ظهور اطلاقی رو می گرفتن قفلت می شد از این جهت که بابا با ظهور حقیقی هم اون دخل داره و دخل او به نحو جمعی نیست، به نحو مجموعیه. بله ما میگیم بوده، اصلا این محض مجموعی و جمعی و اینا رو من ترک کردم، دیگران هم که ترک فرمودن من ندیدم، عنایت کردیم. پس بنابراین در ما نحن فی مجموعه ظهورات دخیله در منجزیت یا معذریت، و اون هم باید نگاه کنیم یک خطاب نوعا آقا چندین، گاهی وقتا مثلا بیش از 10 تا ظهور داره، باید ببینیم کدوم ظهوراتش نسبت به تک تک این تکلیف فعلی تنجیزن یا تعذیرن اثر گذاره. لذا اینه که گاهی این اشتباه میشه، مثلا میگن به مقتضای اطلاق زید واجب الاکرامه، دیگه اطلاق نیست. مثلا میگیم الانبیاء فی درجت العلیین، دیگه نسبت به نبی اکرم مقتضا اطلاق الانبیاء نیست، چون قدر متیقن در بین انبیاء که در درجه اعلا هستن، قدر متیقنش کیه؟ نبی خاتمه. یا قدر متیقنش انبیاء اولوالعزم، احتمالش نیست که انبیاء غیر اولوالعزم در اعلا درجه باشن، اولوالعزم یه درجه پایین تر باشن در بهش. خدمت شما عرض کنم که مثلا وقتی خیلی جا هست میگیم یجوز و تقلید و مجتهد، قدر متیقنش کیه؟ اعلمه. هیچ احتمال میده کسی؟ عامی هم اینو میفهمه که تقلید مفضول جائز باشه، تقلید اعلم جائز نباشه. به لحاظ علمی احتمالش نیست که اعلم جائز و تقلید نباشه اما مفضول جائز و تقلید باشه. به نحو مجموع ظهورات، به نحو مجموع حجت هم، یعنی اون ظهوراتی که در این تنجیز اثر گذاره، این ظهورات رو میگیریم کنار همزه، مجموعش میشه منجز. آره، مثل در همین مثالی که زدم، دوتا مثال، وجوب اکرام زید رو مجموع ظهور حقیقت و ظهور اطلاقی بر من منجز کرد. اطلاق در جدی، حقیقت در استعمالیه. ظهور در حقیقت مربوط به استعمالی است، ظهور در اطلاق مربوط به ظهور جدی است. این دوتا ظهور مجموعاً وجوب اکرام زید رو بر من منجز کرد، یا مجموعاً وجوب اکرام زید رو بر من معذر کرد. در مثال لا یجب اکرام و فقیر، خدمت شما عرض کنم که این خیلی تفکیک نکردن، اما تو ارتکازش اینه که در ظهور استعمالی نقش داره، حتی بعضی بردنش توی دلالت تصوری نقشش برش قائل شدن، چون قرینه در ظهور استعمالی اثر گذاره. مثلا آیه سعد وقتی قرینه رو میگه تو ظهور استعمالی، اونجا مثال میزنه که قرینه ظهور استعمالی را عوض میکنه. خدمت شما عرض کنم پس مجموع این، خدمت شما عرض کنم، حقیقت در مقابل مجاز، حقیقت در مقابل کنایه، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم الحذف، اصالت عدم الاستخدام، اینا همه اصول لفظی هستن که در ظهور استعمالی نقش دارن. ظهور عدم الاستخدام، اصالت عدم الاستخدام، خدمت شما عرض کنم حتی اصالت عدم نقل که اصل معروفیه، در ظهور استعمالی فقط نقش داره، در ظهور جدی نقش نداره. اصالت عدم نقل، خدمتتون عرض کنم که این پس بحث ما شد که مجموع ظهورات هم از استعمالی و جدی، این مجموع حجت یا منجز یا معذره. بفرمایید. این مراد جدی که میگه غیر از اون ظهور جدیه، یعنی مراد جدی است به اعتبار ظهور، چون ظهور استعمالی باز باستاب پیدا میکنه تو ظهور جدی، از جهت انعکاسش تو اون مرحله است. ولی اصلش مراد ظهور استعمالیه. آقا ظهور یک بار دیگه میادش، همین ظهور استعمالی میگیم اخبار از، تو اون ازش باز میاد، اما این ازش مربوطه به ظهور قبلیشه. حاضا تمام الکلام در امر رابع، تا انشالله امر پنجم برای فردا.